با سلام و روز همیتان بخیر، اکنون شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. 9 صبح به وقت کابل است و در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر علاوه بر خبرها از افغانستان و جهان خواهید شنید که سرمنشی جدید ناتو با آغاز کارش در این موقف گفته است افغانستان نباید دوباره به مرکز تروریستان بین المللی مبدل شود. وزارت خارجه امریکا در مورد موفقیت جنگ در افغانستان خوشبینی نشان داده است. گزارش‌ها در مورد انتخابات را از ولایات برایتان داریم و در کنار سایر مطالب خبری مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش‌ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
پلیس کابل از اصابت حداقل 7 راکت در ناحیه نهم پایتخت خبر میدهد. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان کارل ایکنبیر دیروز به ولایت پکتیکا سفر کرد و قصر سفید گفته است ایالات متحده هر اقدام ممکن را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. با عرض سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. پلیس کابل از اصابت حداقل 7 راکت در ناحیه نهم پایتخت خبر می‌دهد. به نقل از قماندانی امنیتی کابل، در این حادثه که صبح وقت امروز رخ داد، یک کودک زخمی شده است. به گفته شاهدان و مقامات امنیتی، یکی از این راکت‌ها در خانه یک مقام ارشد وزارت داخله افغانستان اصابت کرده که تلفات به همراه نداشته است. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان کارل ایکنبیری دیروز به ولایت پکتیکا سفر کرد. حمیدالله زواک سخنگوی والی پکتیکا گفت سفیر امریکا را در این سفر محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان همراهی میکرد. ایکنبیری در این اجتماع در یک اجتماع بزرگ مردم گفت پکتیکا یک ولایت نادار است و دولت مرکزی و جامعه بین‌المللی باید به این ولایت توجه خاص کنند. ایکنبیری از مردم پکتیکا خواست در تامین امنیت با دولت و جامعه بین‌المللی همکاری کنند. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان افزود دولت آمریکا به همکاری دولت افغانستان در ساختن سرکها، بازسازی زراعت و مالداری و تأسیس تسهیلات صحی در این ولایت کارهای زیادی خواهد کرد. جنرال قیوم خان کتوازی والی پکتیکا گفت مردم این ولایت در کنار سایر مشکلات شدیداً از نبود مراکز صحی و مکاتب رنج میبرند. به گفته آقای کتوازی در پکتیکا فقط یک شفاخانه با 5 دکتر موظف فعالند. والی پکتیکا گفت از جمله 7 والی پکتیکا گفت 70% مکاتب این ولایت ما استادان مسلکی ندارند و ساختمان هم ندارند. دیروز وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر هم در جمع افراد پیوست که از مذاکره با طالبان پشتیبانی میکنند. کوچنر گفت البته کسی باید با طالبان مذاکره کند، حداقل با طالبانی که آماده گفتگو و به زمین گذاشتن صلاحشان هستند. وزیر خارجه فرانسه افزود نیروهای ناتو باید در این راستا همکاری نزدیک کنند، زیرا مذاکرات به طور جداگانه و به سطح محلی با طالبان نتیجه نمیدهند. روز شنبه گذشته 29مین سرباز فرانسوی در افغانستان هم کشته شد. خبرگزاری دی بی ای آلمان به نقل از یک صفحه اینترنتی گزارش داده است که تنها در ماه گذشته جمعاً 70 سرباز خارجی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. کیون راد صدر اعظم استرالیا تعهد کرده است که با وجود هشدار تندروا و عساکر این کشور از افغانستان بیرون نخواهند شد. گفته می شود که شورشیان قبلا از هدف قرار دادن پایگاه نظامی استرالیا هشدار داده بودند. آقای راد امروز به خبرنگاران گفت میپذیرد که ماموریت افغانستان در استرالیا از محبوبیت زیاد میان مردم برخوردار نیست، اما وای تاکید کرد که مهم است تا جلوی شورشیان گرفته شود. استرالیا در حال حاضر تقریبا 1500 سرباز در افغانستان دارد و ماه گذشته 11مین عسکرش را در این کشور از دست داد. و خبرهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه دنبال خواهیم کرد. قصر سفید گفته است ایالات متحده هر اقدام ممکن را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید و خبرنگاران گفت بسیار مهم است تا از رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. آقای گیبز از ابراز نظر درباره گزارش روزنامه نیویورک تایمز خودداری کرد که گفته بود مقامات آمریکایی با اسرائیل روی امکان اعمال تحریم‌های جدی از جمله جلوگیری از فروش بنزین به ایران بحث کردند. نیویورک تایمز قبلا گزارش داده بود که اداره باراک اوباما بررسی را در مورد تحریم واردات بنزین به ایران آغاز کرده است. یک مقام عراق میگوید پلیس آن کشور 36 ایرانی تبعید شده را به اتهام برخورد با نیروهای عراقی دستگیر کرده است. این برخورد هفته گذشته در کمپ اشرف در ولایت دیالا صورت گرفت. مقامات عراقی تایید کرده اند که 7 نفر در جریان این برخوردها کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کمپ اشرف از 2 دهه به این سو مکان برای اعضای حزب مجاهدین خلق ایران بوده است. صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق این کمپ را در جریان جنگ با ایران در سالهای 1980 تا 1988 میلادی به پناهجویان ایرانی حزب مجاهدین خلق داده بود. عبدالناصر المهداوی والی دیالا اکنون دستگیری 36 تن را تایید کرده، اما گفته است که آنها به ایران فرستاده نخواهند شد. یک گروه تندرو شیعه مذهب در عراق توافق کرده است که اسلحه خود را به زمین گذاشته و به خشونت‌ها در آن کشور پایان دهد. گمان می‌رود این گروه در قتل 5 آمریکایی و اختطاف 5 مرد بریتانیایی در آن کشور دست داشته باشد. این توافق میان نوری المالکی صدر اعظم عراق و نماینده گروه اصحاب اهل الحق که به گفته امریکا از سوی ایران حمایت می شود صورت گرفته است. سمیع العسکر یک مقام حکومت عراق گفته است این گروه توافق کرده تا اسلحه خود را بر زمین گذاشته و در پروسه سیاسی آن کشور شامل شود. به گفته آقای العسکری صدر اعظم عراق نیز وعده داده است که برای رهایی اعضای این گروه از زندانهای امریکا تلاش خواهد کرد. و گرجستان میگوید یک پسته پلیس آن کشور به روز دوشنبه در نزدیک منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی هدف حملات راکتی قرار گرفته است. شوتا اوتیاشویلی سخنگوی وزارت داخله گرجستان گفت تا حالا در مورد ارقام تلفات این حملات که بر قریه پلاویس صورت گرفت گزارش در دست نیست. وی میگوید که نیروهای گرجستان تیراندازی جوابی نکردند. و این هم پایان خبرهای افغانستان و جهان. و برای خواندن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم سر بزنین. آدرس صفحه اینترنتی رادیو آزادی هست www.azadiradio.com.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سرمنشی جدید ناتو با آغاز کارش در این موقف گفته است افغانستان نباید دوباره به مرکز تروریستان بین المللی مبدل شود. وزارت خارجه امریکا در مورد موفقیت جنگ در افغانستان خوشبینی نشان داده است. رمضان بشردوست یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در سفرش به ولایت بلخ برنامه های آیندهش را به مردم تشریح کرد. عده‌ای از مردم ولایت قندوز از نامزدی دکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کردند. علمای دینی در ولایت لغمان از مردم خواستند تا در انتخابات شرکت کنند. بعد از گزارش‌های خبری مجله فرهنگی نفته‌ای رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. سرمنشی جدید ناتو با آغاز کارش در این موقف گفته است پیمان اتلانتیک شمالی نباید اجازه بدهد که افغانستان دوباره با مرکز تروریستان بین المللی مبدل شود. اندرس فور راسموسن که در گذشته صدر اعظم دنمارک بود، روز شنبه به حیث منشی جدید ناتو انتخاب و جاگزین یاب دهوب شیفر شد. راسموسن پیش از آغاز رسمی کارش گفته بود از مذاکرات با طالبان میانه رو پشتیبانی میکند. او در نخستین بیانیه‌اش به حیث منشی عمومی ناتو از جامعه بین المللی خواهان کمک‌های بیشتر برای بازسازی افغانستان شد. جزئیات بیشتر در این باره را امید مرزبان پیشکش میکند.
منشی جدید ناتو اندرس راسموسن دیروز پس از آغاز کارش در این موقف گفت ناتو باید اجازه ندهد که افغانستان به یک لانه تروریستان مبدل شود.
Our mandate from the United Nations is clear.
ماموریت ما از سوی سازمان ملل متحد واضح است. برای حفظ امنیت جهانی خیلی مهم است تا از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پایگاه بزرگ تروریستان بین المللی جلوگیری کنیم. از نگاه اخلاقی هم دلیل عمده برای ماموریت خود داریم. هر کسی که به اساسات حقوق بشر و حقوق زنان باور دارد باید از این ماموریت حمایت کند. راسموسن همچنان گفت ناتو برای امنیت و بازسازی افغانستان به کمک بیشتر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیاز دارد. سرمنشی عمومی ناتو گفت پیمان اتلانتیک شمالی مسئولیت‌هایش در افغانستان را انجام خواهد داد، اما در این ماموریت به همکاری گسترده جامعه جهانی نیاز دارد. او افزود موضوعات چون تأمین صلح در افغانستان، تحکیم روابط ناتو با روسیه و گسترش روابط این پیمان با کشورهای مسلمان میانه‌رو در شرق میانه و شمال آفریقا در صدر آجندای کاریش جا دارند. در این حال اندریاس راسموسن روی فعالیت‌های ملکی در افغانستان تاکید کرد. منشی عمومی ناتو گفت ماموریت این پیمان در افغانستان پیروز خواهد شد، زیرا برای پیروزی در این جنگ میان مردم افغانستان، جامعه جهانی و پیمان اتلانتیک شمالی انگیزه‌های زیادی وجود دارند. سرمنشی جدید ناتو هفته گذشته پیش از آن که کارش را رسما آغاز کند در گفتگوی با یک رسانه دنمارکی گفته بود که از مذاکرات سیاسی با طالبان میانه‌رو پشتیبانی می‌کند. پیش از این مقامات بلندپایه دیگر به شمول جیمز استار فرمانده نیروهای نظامی ناتو، جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و ریچارد هالبروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم خواستار مذاکره با طالبان میانه رو شده بودند. دیروز وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر هم در جمع افراد پیوست که از مذاکره با طالبان پشتیبانی میکنند. کوچنر گفت البته کسی باید با طالبان مذاکره کند، حداقل با طالبانی که آماده گفتگو و به زمین گذاشتن صلاحشان هستند. وزیر خارجه فرانسه افزود نیروهای ناتو باید در این راستا همکاری نزدیک کنند، زیرا مذاکرات به طور جداگانه و به سطح محلی با طالبان نتیجه نمیدهند. روز شنبه گذشته 29مین سرباز فرانسوی هم در افغانستان کشته شد. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از یک صفحه اینترنتی گزارش داده است که تنها در ماه گذشته جمعاً 70 سرباز خارجی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند.
از اظهارات منشی عمومی پیمان ناتو شنیدید که میگوید نباید افغانستان دوباره به مرکز تروریستان مبدل شود. وی دیروز در این مقام کارش را رسما آغاز کرد. پیش از این آقای راسموسن از مذاکرات با طالبان میانه رو حمایت کرده بود. در این میان وزیر خارجه فرانسه با سایر مقامات کشورهای غربی پیوسته و از مذاکرات با طالبان حمایت کرده است. پیش از این اداره رئیس جمهور باراک اوباما راه مذاکرات با طالبان را برای ایجاد ثبات در افغانستان مهم دانسته بود. بریتانیا هم گفته بود که باید با طالبان میانه رو مذاکره صورت گیرد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که کیون راد صدر اعظم استرالیا تعهد کرده که با وجود هشدار تندروان اساکر این کشور از افغانستان بیرون نخواهند شد. گفته می شود که شورشیان قبلا از هدف قرار دادن پایگاه نظامی استرالیا هشدار داده بودند. آقای راد امروز به خبرنگاران گفت که می پذیرد ماموریت افغانستان در استرالیا از محبوبیت زیاد برخوردار نیست، اما وی تاکید کرد که مهم است تا جلو فرصت برای آموزش شورشیان گرفته شود. استرالیا در حال حاضر تقریبا 1550 سرباز در افغانستان دارد و ماه گذشته 11مین عسکر این کشور در افغانستان کشته شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی که
شفافیت مثلا ورزی
شد
صحبت با کارشناسان و اهل نظر. جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. مشاورین و قماندانان برجسته آمریکایی در بلژیم نشسته داشتند و روی اوضاع افغانستان بحث کردند. آنها گفتند نارامی ها در افغانستان به یک بنبست مبدل شده است. اما در این حال وزارت خارجه آمریکا با پیروزی در جنگ بر ضد شورشیان در افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گزارش دارد که فشرده آن را باز هم از امید مرزبان میشنویم.
مشاوران و فرماندهان برجسته آمریکایی در بلژیم نشسته داشتند و روی اوضاع در افغانستان بحث کردند. آنها نارامی‌های افغانستان را یک بنبست خواندند، اما فقط یک روز پس از این اظهارات مقامات نظامی آمریکا، وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای در مورد جنگ در افغانستان ابراز خوشبینی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پی جی کراولی دیروز گفت جنگ در افغانستان چنان است که شما می‌دانید، اما ما اکنون مسیر آن را تغییر داده‌ایم. او افزود ما در افغانستان پیروزی را مشاهده می‌کنیم، هرچند این پیروزی خیلی برای ما گران تمام می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پاسخ به سوال گفت ما از پیچیدگی جنگ در افغانستان چشم پوشی نمی کنیم. چنان احساس می کنیم که نوآوری را آغاز کرده ایم. به افغانستان منابع بیشتر می فرستیم. به جاهایی می رویم که قبلا در آنها حضور نداشتیم. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد گرچه باراک اوباما فرمان فرستادن 21,000 سرباز دیگر به افغانستان را صادر کرده است، اما ممکن قماندانان آمریکایی خواستار تعداد بیشتر سربازان برای مبارزه با شورشیان در افغانستان شوند. به نوشته اسوسییتد پرس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس همراه با رئیس کمیته لوید رستیزان کشورش امیرالبحر مایک مولن روز یکشنبه به بلژیم رفت و در آنجا با شماری از مقامات بلندپایه به شمول جنرال دیوید پتریوس، افسری که رهبری ماموریت آمریکا در افغانستان و عراق را به عهده دارد، ملاقات کرد. با گزارش شماری از خبرگزاری ها، این دیدار مقامات نظامی آمریکا پنهانی بود و درباره نتایج آن بر رسانه ها چیزی گفته نشده است. مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا جف موریل گفته است در این نشست وزیر دفاع میخواست درباره اوضاع در افغانستان با مقامات برجسته نظامی صحبت کند.
رأی شما، آینده شما. با تاریخ 29 اسد سال روان به مرکز رأی دهی که در نزدیکی محل سکونتتان واقع است بروید. قبل از داخل شدن به مرکز رأی دهی باید کارت رأی دهی و انگشت خود را نشان بدهید تا معلوم گردد که قبلا رأی نداده اید.
بعد از اینکه انگشتتان رنگ و کارت ثبت نامتان به شکل مثلثی سراغ شد، دو ورق رأی به رنگ‌های سبز و نسواری را عکس می‌نمایید.
وقتی اوراق رأی دهی‌تان تاپه شد، در عقب پرده رفته با قلم مخصوص خانه خالی مربع شکل نزدیک عکس کاندید مورد نظرتان را به صورت واضح علامت گذاری می‌کنید.
بعد از اینکه در ورق سبز کاندید ریاست جمهوری و در ورق نسواری کاندید شورای ولایتی را نشانی نمودید، آن را قات نموده و در صندوق‌های مربوطه آن می‌اندازید.
برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
ساعت 9:16 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سفیر امریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغانها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. روزنامه واشنگتن پست مقاله کارل آیکنبری را زیر عنوان در افغانستان اینک زمان مناظره و تصمیم گیری فرا رسیده نشر کرده است. وی در این مقاله بر بی‌طرفی آمریکا در انتخابات و اجرای مناظره میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. نکات مهم این مقاله را آرش همایون پیشکش می‌کند.
سفیر آمریکا آقای کارل آیکنبری در این مقاله می‌نویسد در حالی که تلاش به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان ادامه دارد، سیاستمداران افغان و جهان و ژورنالیستان در مورد دستاوردها و کمبودی‌های 5 سال گذشته قضاوت‌های می‌کنند، ولی انتخاب یک رهبر برای 5 سال آینده کشور صرف با خود افغان‌ها ارتباط دارد. سفیر آمریکا در کابل می‌نویسد انتخابات افغانستان برای افغان‌ها این زمینه را مساعد می‌سازد تا برای اطفالشان یک آینده موفق و صلح‌آمیز را بسازند. وی میگوید 5 سال قبل افغانستان به مساعدت و رهنمایی جامعه بین‌المللی نخستین انتخاباتش را بعد از 20 سال جنگ، استبداد و بدبختی‌های ناشی از تروریسم خارجی برگزار کرده، بعد از آن در راه دشوار حکومت‌سازی گام نهاد. آقای آیکنبری در مقاله‌اش نوشته است دولت افغانستان حالا مسئولیت دارد تا با انتخاب درست رهبران حق مردم را هدا سازد. جامعه جهانی در این انتخابات مردم افغانستان را مساعدت می کنند ولی نقش رهبری را به دوش نمی گیرند. اهمیت انتخابات در این است که هر رای دهنده باید بداند که در انتخاب رهبرش کاملا آزادی دارد و از برنامه ها و خط مش کاندیدان باید آگاهی داشته باشد. این مسئله زمانی می تواند امکان پذیر باشد که کاندیدان در بینشان مناظرات جدی را انجام دهند. افغانان نیز باید بین خودشان در مورد این که کدام کاندید را شایسته می دانند بحث کنند. سفیر آمریکا می نویسد در مقابل رئیس جمهور آینده افغانستان مسائل بسیار مهم وجود دارد تا حل ساخته شوند. رئیس جمهور آینده باید یک اردو و پلیس را ایجاد کند که مورد حمایت مردم افغانستان قرار داشته باشد. این که چگونه دارایی های عامه به شکل مسئولانه در برنامه ها و پروژه های مثمر استفاده شوند و این که جوانان چگونه باید آموزش یابند مسائلی هستند که در مقابل رئیس جمهور آینده قرار دارند. سفیر آمریکا در کابل در این مقالهش در واشنگتن پست به استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان نیز تماس‌های گرفته و بر مساعدت‌های آمریکا به افغانستان تاکید کرده است. آمریکا در افغانستان عضو یک ائتلاف بیش از 40 کشور جهان میباشد که تعدادی از آن کشورها عضو پیمان ناتو بوده، یک تعداد هم عضویت ناتو را ندارند. سفیر آمریکا می‌نویسد با وصف قربانی‌های فرزندان ما در افغانستان و شرایط دشوار اقتصادی ما به افغانستان مساعدت میکنیم و به این مساعدت ادامه میدهیم. در مورد این که رهبر آینده افغانستان که خواهد بود ما کاملا بی‌طرف میباشیم، ولی اگر ختمش کاندیدان واضح شود، به فایده همه خواهد بود و معلوم خواهد شد که رهبر آینده کدام را و اهداف را تعقیب می کند. سفیر امریکا در ختم مقالهش می نویسد: حالا در افغانستان به یک مناظره جدی نیاز می باشد.
انتخابات 1388.
در حالی که 14 روز به پایان مبارزات انتخاباتی کاندیدان باقی مانده است، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مرکز و با سفر به ولایات خانه جلب حمایت مردم هستند. اخیراً رمضان بشردوست، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سفر به ولایت بلخ داشت. وی در جریان یک کنفرانس خبری اهدافش را به مردم تشریح کرد. خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف جزئیات را گزارش می‌دهد.
رمضان بشردوست کاندید ریاست جمهوری میگوید هیچ افغان باید از انتخابات سال 1388 انتظار معجزه را نداشته باشد. آقای بشردوست که به هدف کمپاین انتخاباتی به مزار شریف آمده، در چارباغ روضه شریف یک خیمه کوچک را به نام خیمه ملت زده و با گروه‌های از مردم به خاطر رسانیدن پیام‌ها و برنامه‌های مشخصش صحبت می‌نماید و میگوید که به شفافیت انتخابات مطمئن است.
هیچ افغان عاقل و آگاه از انتخابات 88 انتظار معجزه را ندارد، اما تا جایی که من کمیسیون ها را دیدم، اعضایشان را دیدم، مقامات دولتی را دیدم، من مطمئن هستم که این انشاءالله شفافترین انتخابات خواهد.
رمضان بشردوست اضافه کرد که این انتخابات با انتخابات دور اول تفاوت دارد، زیرا انتخابات دور دوم به دست خارجی ها نیست. به نظر بشردوست امروز شرایط آماده است انتخابات صورت بگیرد که در آن نتیجه انتخابات زیر سوال نرود. بر اساس اظهارات رمضان بشردوست، این که سفیر آمریکا با این و آن کاندید ریاست جمهوری می‌بیند، دیدن به ذات خود دلیل نیست که آنها تقلب می‌کند. به فکر وی، در هر دیدار سفیر آمریکا در کابل به این کاندیدان ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که آمریکا نمی‌خواهد وضع ایران در افغانستان تکرار شود. رمضان بشردوست کاندید ریاست جمهوری و نماینده مردم کابل در پارلمان، در طی سفرش به مزار شریف به روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در صورت موفق شدنش در انتخابات در رابطه با اولویت‌های کاری خود به رسانه‌ها چنین معلومات داد:
به خاطر همیست که من میگم تنها کسی که میتونه امنیت در افغانستان بیاره من هستم، چون طالبی که نام من میشنوه، طرف دست من نگاه میکنه، خون از ناخن‌های من نمیبینه که خونی برادرش، کاکایش، ماماش.
یکی از میراث‌های دونیم دهه جنگ در افغانستان موجودیت اطفال بی‌سرپرست است. در مورد این که اگر بشردوست برنده شود و اطفال کارکن روی جاده هم توجه میکند، وی به رادیو آزادی گفت که یک پروگرام منظم و جدی دارد که حداقل معاش یک بیوه‌زن، یتیم، معلول و بازمانده شهید باید 5000 افغانی باشد.
امروز من در ولایت مزار شریف رفتیم، فقط مو کوچی والی سبی بلخ اونمو بس است که یک سال ما سیزن را بود کردیم.
رمضان بشردوست همچنان یادهانی کرد که در دوره کمپاین های انتخاباتی به 19 ولایت افغانستان سفر داشتند و میگوید کاندیدی است که 52 ماده را به طور واضح و روشن به عنوان پروگرام خود تصویب نموده است.
از سفر رمضان بشردوست، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به ولایت بلخ شنیدید. و در ولایت قندوز، عده‌ای از مردم از نامزدی دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری حمایتشان را اعلان کردند. در گرد همایی که به همین منظور برگزار شده بود، بیش از 1000 تن شرکت داشتند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
این گرد همایی در صحن حویلی یکی از متنفذین شهر قندوز، حاجی اسدالله عمرخیل، صورت گرفت که در آن شمار زیادی از بیانیه دهندگان از برنامه های ارائه شده دکتر عبدالله عبدالله مبنی بر تغییر در ساختار نظام سیاسی و شرکت فعال مجاهدین در آن حمایت کردند. در زمینه به سخنان خطیب مسجد سیدآباد شهر قندوز مولوی محمد عظیم عظیمی گوش می دهیم:
همه مردم افغانستان خواهان تغییر بنیادی و ریشه‌ای در نحوه و شکلگیری نظام سیاسی و خواهان تحقق خواسته هزاران و میلیون ها شهید این ملت که همان دفاع از ارزش‌های دینی و تأمین امنیت مردم و تلاش در جهت بهتر شدن و خوبتر شدن معیشت زندگی مردم هست می باشند.
وی در اشاره به اشتراک رهبران برخی از احزاب و یا گروه ها در دولت فعلی به عنوان مشارکت ملی را به بعد انتقاد گرفته چنین گفت:
خیلی ها از اولی که آمدند تا به حال شعار مشارکت ملی دادن، ولی با جذب یک تعداد افراد خاص به صفت تکه‌داران قومی روی خواسته های ملیت های مختلف در جامعه افغانی ما پا گذاشتن. در همه انتخابات ها متاسفانه این قضیه اتفاق افتیده است که کاندیداها با شعارهای بلند بالا و با ایجاد زمینه معاملات سیاسی حق تعیین سرنوشت را از مردم سلب کردند و با شعارهای بلند مردم را به حالت بی‌حسی درآوردند و از فضای تاریکی که زاده شعارهای غیر واقعی است کمال سوء استفاده را نمودند.
قابل یادآوری است که در زمینه دلیل حمایت از کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله برای پست ریاست جمهوری از تدبیر کننده این گرد همایی آقای عمر خیل پرسیده ایم و ای در جواب چنین گفت:
کم مظالم چی پا تیر دوره دی حکومت داره دی افغانستان که تیر سوی دی او کم نابسامانه چی زمان پا دولتی چوکات که روانه دی
آن مظالمی که در دوره گذشته نظام وجود داشت و آن نابسامانی هایی که در چوکات دولتی جاریست نه تنها مشکل مردم ما را حل نساخت بل بران می افزاید. یک دلیل حمایت ما از کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله این است که وی از خانواده جهاد برخواسته است و گپ دوم این که برنامه دکتر عبدالله حاوی یک تغییر بنیادی در نظام را نشان می دهد. بنان ما چنان فکر می کنیم که با این تغییرات مشکل مردم ما حل شود.
رای شما، آینده شما. شنوندگان عزیز، قانون اساسی یک به شما داده که در روز انتخابات کاندیدای مورد نظرتان انتخاب کنین و به کسی نگوین که به کی رای دادین.
هیچ کس شما را مجبور ساخته نمیتونه که به کسی دیگر رای بتین و هیچ کس نمیدونه که به کی رای دادین.
بله، به خاطر که رای شما محرم است. یادتان باشه که تمام ورقای رای یک قسم است و شماره ندارن تا کسی بداند که این رای از کیست.
شما میتونین یک کاندید ریاست جمهوری و یک کاندید شورای ولایتی را انتخاب کنین. ورق خود در عقب پرده جایی که هیچ کس شما را دیدن نمیتونه قاد میکنین و بعد از او در صندوق اوراق رای میاندازین. این ورقای رای همراه سایر اوراق رای یک جا میشه
و این ناممکن خواهد بود که کسی بفهمه که با کی رای دادین. این انتخاب شماست و انتخاب شما محرم است. برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
صدها تن از علمای دینی در ولایت لغمان از مردم افغانستان خواستند تا در انتخابات فعالانه از سهم بگیرند. آنها با ابراز همکاری در عرصه تامین امنیت از حکومت نیز خواستند که به ارزش‌های دینی توجه بیشتر کند. خبرنگار رادیو آزادی از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
علمای دینی ولایت لغمان که تعدادشان به کم و بیش 500 تن می رسید تا یک گردمایی بزرگی از مردم خواستند که در انتخابات آینده سهم فعالانه بگیرند و آرایشان را استعمال نمایند. همچنان علما از حکومت فعلی و بعدی نیز خواستند که جلو ظلم و فساد و هر نوع اعمال غیر شرعی را بگیرد. سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان در مورد این گردهمایی به رادیو آزادی گفت:
یو 500 علما را هوشیو مرکزی جامع جماعت کې والی صاحب هم پکې ګډون کړو او د ټول خلکو نو غوښتل چې
در حدود 500 تن علما در مسجد جامع مرکز لغمان محترم گردهم جمع شده بودند که والی لغمان نیز در آن شرکت ورزیده بود. از مردم خواستند که در پروسه انتخابات سهم بگیرند و همچنان راجع به رول علما در تامین امنیت صحبت صورت گرفت. این علمای دینی در اخیر گردمایی‌شان یک قطعنامه را نیز به خوانش گرفتند که در آن چنین آمده بود:
در هر سفر دمخه علما و در افغانستان به کچه په ځانګړي ډول در لغمان ولایت د ټولو اولسونو څخه هیله من او غوښتون کی.
از هم اولتر علما اولا به سطح افغانستان بادن به سطح ولایت لغمان از مردم می خواهند که هر نوع اختلافات لسانی، سمتی، مذهبی و سلیقوی ایشان را کنار گذارند و به خاطر آبادی کشور کار کنند. دوهم، علمای ولایت لغمان از دولت می خواهند که اصول اسلامی را تطبیق نماید، جلوه هر نوع مخدرات و منکرات مانند شراب، هیروئین و سرقت و زنا را که در این روزها رایج شده است بگیرد. سوم، علمای ولایت لغمان به خاطر تامین امنیت در این ولایت رول مثبت را ایفا کردند و خواهند کرد. چهارم، علمای ولایت لغمان از همه مردم می خواهند که در انتخابات آینده سهم فعالانه بگیرند و از حکومت آینده نیز می خواهند که با مخالفین از عوض جنگ رای صلح و آشتی را به پیش ببرد و به خاطر برآمدن قوای بین المللی از افغانستان یک تقسیم اوقات منظم را بسازد. همچنان علمای لغمان از رئیس جمهور آینده افغانستان می خواهند که ولایت لغمان را از درجه سوم به درجه دوم ارتقا دهد و یک پوهنتون را نیز برای این ولایت منظور نماید. این گردمایی علما در حال صورت می گیرد که برای روز برگزاری انتخابات روزهای کم باقی مانده است. تحلیلگران می گویند در همچین شرایط تبلیغات علما بالای پروسه انتخابات تاثیر مثبتی دارد و باید این سلسله ادامه پیدا کند.
با کی رای می دهید؟
با کسی رای میتیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنن.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دولتان خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید. بله، و همچنان در صفحه اینترنتی ما میتونین بیشتر در مورد انتخابات بدانین، چون بخش اختصاصی در این مورد در سایت اینترنتی ما موجود است. آدرس ما رو به خاطر داشته باشین، azadiradio.com. حالا ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل است و امید مرزبان با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
پلیس کابل از اصابت حداقل 7 راکت در ناحیه نهم پایتخت خبر می‌دهد. به نقل از قماندانی امنیه کابل، در این حادثه که صبح وقت امروز رخ داد، یک کودک زخمی شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان کارل ایکنبری دیروز به ولایت پکتیکا سفر کرد. دیروز وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر هم در جمع افراد پیوست که از مذاکره با طالبان پشتیبانی می‌کنند. کیوان رات صدر اعظم استرالیا تعهد کرده است که با وجود هشدار تندروان اساکر این کشور از افغانستان بیرون نخواهند شد. قصر سفید گفته است ایالات متحده هر اقدام ممکن را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد. یک مقام عراقی میگوید پلیس آن کشور 36 ایرانی تبعید شده را به اتهام برخورد با نیروهای عراقی دستگیر کرده است. یک گروه تندرو شیعه مذهب در عراق توافق کرده است که اسلحه خود را بر زمین گذاشته و به خشونت‌ها در آن کشور پایان دهد. و گرجستان میگوید یک پسته پلیس آن کشور به روز دوشنبه در نزدیکی منطقه جدایی طلب اوسیتیای جنوبی هدف حملات راکتی قرار گرفته است.
فشرده خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را به میزبانی ملیحه احراری آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بند دل شهر کنده می شد وقتی آخرین سرباز کفش‌هایش را محکم می بست. مادر که خدا خدا می کرد، چشمش را به قاب عکس می سپرد. امروز قبرهای بینشان خشت‌های محکم بنا کردند. فردا سربازان نمی میرند.
آخرین سرباز، شعر سپید از وحیده حسینیان، شاعر مهاجر افغان در ایران را شنیدید با صدای شاعر. با سلام، ملیحه احراری مجله آزادی را پیشکش می‌کنم. در این برنامه نگاه به فعالیت‌های انجمن در دری در ایران داریم. مصاحبه با وحیده حسینیان را نیز می‌شنوید و مجموعه افشار عشق خالد نویسا برای شما تقدیم می‌شود. و ما حالا به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته توجه کنید.
در چهارمین فستیوال فیلم‌های کوتاه مستند و داستانی کابل، فیلم افغانی تشناب و یک فیلم از هندوستان توانستند بهتر بدرخشند و جوایز اصلی فستیوال را نیز از خود بسازند. این فستیوال با اشتراک 24 فیلم از کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، هند، تاجیکستان و فرانسه راه اندازی شده بود. فیلم تشناب حکایت خشونت و درگیری میان دو دوست را بیان می‌کند که بیشتر اشاره به خشونت‌های موجود در افغانستان دارد. این فیلم به وسیله یک کارگردان جوان و کمتر شناخته شده به نام علی حسین حسینی ساخته شده است. برای نخستین بار یک طفل 9 ساله افغان قرآن کریم را به طور کامل حفظ کرده و ترجمه های دری و انگلیسی آیات متبرک قرآن کریم را نیز به حافظه سپرده است. این طفل علیرضا دانش نام دارد و از ولایت هرات است. وی در نخستین روز آغاز جلسات رسمی ولی جرگه گفت که به تشویق والدین و کوشش خودش توانسته است قرآن کریم را بیاموزد و به حافظه بسپارد.
الحمدلله با یاری خداوند و زحمات استاد گرامیان آقای احمدیان و تشویق والدین توانستند در 7 سالگی و در مدت 1 سال کل قرآن کریم را در مؤسسه جامعه القرآن کریم بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهرک المهدی جبرئیل هرات حفظ نمایند.
اعضای ولسی جرگه افغانستان تلاش این طفل را قدردانی کرده و وی را مورد تمجید و ستایش قرار دادند. با گفته محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان، این طفل با تمامی زوایای قرآن کریم آشناست و حتی می تواند موقعیت آیات و علت نزول آنان را نیز به طور کامل تشریح کند. ده‌ها تن از نویسندگان و هنرمندان افغان در کابل با برگزاری محفل وضعیت هنر و فرهنگ را در افغانستان به بررسی گرفتند. در این محفل که به ابتکار شماری از فرهنگیان افغان و تلویزیون آینه در کابل راه اندازی شده بود، برخی از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور نیز حضور داشتند. در محفل شهر هنر بیشتر در مورد فراز و فرودهای هنر در سالهای گذشته در افغانستان بحث زیاد صورت گرفت. در این محفل همه هنرمندان به این مسئله هم نظر بودند که ادامه ناامنی‌ها باعث گردیده است که فرهنگ و هنر به طور کل در حاشیه قرار بگیرد. آنان از مقامات دولتی افغان و نهادهای بین‌المللی خواستند تا برای رشد هنر و فرهنگ در افغانستان تلاش‌های بیشتری انجام دهند. برای نخستین بار تهداب یک مرکز تحقیقات افغانستان شناسی در کابل گذاشته شد. این مرکز به ابتکار وزارت تحصیلات عالی کشور ساخته می شود و قرار است برای اعمار آن $2 میلیون آمریکایی به مصرف برسد. دکتر محمد اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی افغانستان در مناسب تهداب گذاری این مرکز گفت که آنان تلاش خواهند کرد تا مواد و منابع لازم را به هدف تقویت این مرکز فراهم کنند. به گفته وزیر تحصیلات عالی افغانستان، از این پس در این مرکز تحقیقات گسترده‌ای در زمینه‌های فرهنگ، هنر، ادبیات، جغرافیا و تاریخ افغانستان صورت خواهد گرفت. در این حال خانم نانسی دوپری، یک محقق آمریکایی که نزدیک به نیم قرن در مورد افغانستان تحقیق کرده و بخشی از زندگی خود را در این کشور پری کرده است، گفت که آنچه در آرشیف خود راجع به افغانستان دارد آن را در این مرکز خواهد گذاشت. و خبر آخر این که یک دستگاه جدید رادیویی در ولایت خوست به فعالیت آغاز کرد. بر گزارش روزنامه نخست چاپ کابل، این دستگاه رادیویی زیر نام کاروان امید یا دهیل و کاروان نشرات خود را آغاز کرده است. محمد صادق مسئول این دستگاه رادیویی گفته است که آنان در 24 ساعت 8 ساعت نشرات می کنند. گفته شده است که بخش اعظم مطالب نشراتی این رادیو را مسائل چون فرهنگ، ادبیات، آموزش‌های اسلامی و انعکاس خواسته‌های مردم تشکیل می‌دهد. این چهارمین دستگاه نشرات غیر دولتی رادیویی است که در ولایت خوست به فعالیت آغاز کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نگاهی هم به فعالیت‌های مؤسسه دره‌دری در ایران که کانون فرهنگی جوانان مهاجر افغان در مشهد است. در رابطه با برنامه‌های کانون دره‌دری، در دو سیدهه مهاجرت به سخنان ابوطالب مظفری بنیانگذار و مسئول این کانون گوش می سپاریم.
مؤسسه فرهنگی دوردری در کنار فعالیت اصلیش که چاپ و نشر فصلنامه خط سوم هست که هر سه ماه منتشر میشه و همینطور سایت دوردری که فعال هست و کارهای نشراتی از قبیل چاپ کتاب و اینها، یک برنامه های آموزشی هم داره. برنامه های آموزشیش عبارت است از نقد و بررسی شعر و داستان که روزهای جمعه قبل از ظهر همیشه به طور دائم و مستمر جلسه نقد و بررسی شعر هست و همینطور بعد از ظهرهای روز جمعه نقد و بررسی داستان هست. در این دو جلسه شاعران و داستان نویسانی که چه تازه کار باشد و چه صاحب تجربه میاد در کنار هم آثار خودشان رو میخوانند و بعد توسط اساتید جلسه و عموم دوستان دیگرشون مورد نقد قرار میگیره و پیشنهادهایی که اونها داره در اصلاح و بهبودی کار اونها عرضه میکنه و این جلسه تقریبا در همین مؤسسه دوردری حدود 10-12 سال خدمت داره و همیشه این در این ساعت برگزار می شده. در کنار این دو جلسه‌ای که مستمر هست، ما در طول هفته کلاس‌های آموزشی داریم از قبیل آموزش داستان، آموزش شعر به صورت دوره‌ای برگزار میشه و آموزش نویسندگی یعنی ویرایش، کلاس‌های متعدد هنری دیگری که در رابطه با حوزه هنر و ادبیات بیشتر کاربرد داره، مثل آموزش متون فارسی، نقد و بررسی فیلم های سینمایی معتبر دنیا و کلاس هایی که دوستان بخش تئاتر و سینما دارن روزای جمعه. اینا همه از برنامه های جنبی این مؤسسه. در این مؤسسه از هر دو قشر در حقیقت پسر و دختر که همگی خواهان روی آوردن به موضوعات ادبی و هنری هست، یعنی هر دو بخش شرکت میکنه، هم خانم هاست هم آقایان، و جلسات ما جلسات مشترک هست.
صحبت های ابوطالب مظفری، یکی از گردانندگان و بنیانگذاران مؤسسه فرهنگی دوردری یا کانون شعرا و نویسندگان مهاجر افغان در مشهد را شنیدید در رابطه با برنامه های این مرکز. و اما خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان مصاحبه با یکی از شرکت کنندگان جلسات دوردری وحیده حسینیان هم انجام داده است.
مدت تقریبا یک سال یا کمتر میشه که به کلاس ها هفتگی یا هر وقت فرصت بکنم و روزهای جمعه در کلاس نقد شعر که در مؤسسه فرهنگی دوردری تشکیل میشه که مسئولش استاد مظفری هستن و به کمک سایر شعرهایی که از قدیم اینجا کار میکنن و هر کدامشان تا حد استادی بر ما حق دارن شرکت میکنم و تلاش میکنم از نظر هایشان و نقدهایشان استفاده بکنم تا بهتر کار بکنم.
شما از چی وقت و زمان است که شعر میگین؟ چی سبکی؟ در چی سبکای شعر میگین؟
بله، من اگر بگویم که کلن در ایران متولد افغانستان هستم، ولی کن در ایران رشد نمای میجا بوده. تحصیلاتم تا مقطع لیسانس هست. به خاطر اهمیت و علاقه که به فرهنگ کهن فارسی احساس میکردم، تلاش کردم که با مؤسسات فرهنگی و ادبی ارتباط برقرار بکنم، به خصوص با محافل ادبی که مهاجران افغان در سطح شهر مشهد برگزار میکنن. من تلاش کردم که با اونا ارتباط برقرار بکنم. البته خب کار من با یک قسمی است که چون ژورنالیست هستم و حدود تقریبا 8 سال میشه، به این خاطر با مراکز ادبی زیاده و ارتباط برقرار کردم. این باعث شد که خودم یک علاقه احساس بکنم و روزهای جمعه اگر تلاش میکنم، اگر فرصتی داشته باشم، به این کلاس ها شرکت میکنم و از نقد نظر اساتید بزرگوار استفاده میکنم در جهت بهبود زبان شعری که خودم انتخاب میکنم. فرمودین که چی قالبی را انتخاب میکنم. خودم زیادتر غزل دوست دارم، یعنی از قدیم، به خاطر از فکر میکنم مردم شرق به خصوص مردم افغانستان با غزلیات بیدل یک انس دارن و همچنان با حافظ. اما خب من خودم زیادتر تلاش کردم که سپید کار کنم، آزاد.
چه مدت است که شعر سپید میگین؟
به هر حال کمتر از یک سالی هم میشه که
کار میکنه پراکنده. بله بله، هر وقت که حالا ذوق به ما احساس او احساس که به ما مستولی میشه یک چیزی نوشته میکنم.
خب ولی خانم حسینیان، شما میتونید یکی یا یک دو تا شعرتان برای شنوندای مجله فرهنگی رادیو آزادی بخونیم؟
بله، من با اجازهتان یک شعر سپید میخونم. زنی که درد حادثه را در خود میپیچید، سر میکوبد به درها خانه ها، شب میزاید، دوست پشت دیوار و مردم چشم کودکانی در جستجوی مادر. دزدیدند لالایی را، آسمان را، خواب را. خواب نمی آید و آسمان سرب می بارد، آنقدر که دلم دود شود، حلقه حلقه آه. سرف ها سبز، برگ برگ درد، ساقه ساقه شکستند. من به دنبال حادثه می گردم با بزرگی 1388. غارهای جهان نامش را می شناسند. کودکان گریان را، آسمان پردود را می ترساند هنوز، و مرا، مرا که ستاره ای نمی بینم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. 150 سال از چاپ نخستین ترجمه رباعیات عمر خیام به زبان انگلیسی می‌گذرد. ادوارد فیتزجرالد انگلیسی که به خیام ثانی هم مشهور شده، چنان ترجمه روان و پرامانت را به زبان انگلیسی پدید آورد که امروزه جهانیان خیام را به وسیله همین ترجمه می‌شناسند. گفته می‌شود در دنیا 3 ترجمه کامل و 100% با امانت وجود دارد: ترجمه انجیل، ترجمه تورات و ترجمه رباعیات خیام به وسیله ادوارد فیتزجرالد. اگر می خواهید درباره کارهای خیام و جرالد کمی بدانید، به این برنامه گوش بدهید. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گلرنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو به آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. شاید قفسه کتاب هیچ صاحب ذوق بدون رباعیات عمر خیام نباشد، زیرا هر رباعی عمر خیام با اندیشه و احساس هر فرد بی‌فاصله نزدیک است. هنر خیام در این است که وی در قالب بسیار کوچک و محدود به نام رباعی کلانترین مفاهیم فلسفی و وجودی را می کنجاند. وی سوال ها و پرسش های را در باب زندگی، مطالعه وجود، مسئله هستی و نیستی، راز آفرینش، لذت طلبی، پوچنگاری، حیرت، فنا و جبر و سرنوشت در رباعیاتش گنجانیده است. وی آدمی را به غنیمت شمردن زندگی ترغیب می کند و همو غم را لایق بشری که دروز مهمان این سرای فانی است نمی داند. خیام اگر زبادم استی خوش باش، با ماه رخ اگر نشستی خوش باش.
چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. حکیم عمر خیام در سال 427 هجری متولد و به قول در 517 درگذشته است. او ریاضیدان، ستاره شناس، طبیب، فقیه و تاریخدان بزرگی بود و در دوران سلجوقیان میزیست. از او رسالات و کتابهای زیاده در الجبر و ریاضی باقی مانده است که به قول ویلدوراند مستشرق بنام شاهکار ریاضی قرون وسطی است. خیام هرچند با بارگاه سلجوقیان نزدیکی داشت، اما گفتن آن همه رباعیات که در آن از شراب خوری، لذت طلبی و فکر نکردن به غم دنیا و از این قبیل سخنان آمده است، مثل هر وقت کار دشواری بوده. به همین سبب صادق هدایت می نویسد که امروزه رباعیاتی که از وی به میراث مانده در وقت حیاتش در جمع دوستانش مخفی بوده و پس آنها بیرون آورده شدند. هیچ کس به اندازه خیام بدبین، طعنه‌زن و پوچنگار نبوده و به همین سبب برخی ها او را دهری خطاب کرده و خواندن رباعیاتش را منع می کردند، ولی کسان او را صوفی و حکیم و خداپرست هم دانستند. هیچ کس نمی تواند رباعیات او را دور بریزد، زیرا کسی پیدا نمی شود که حرفی از دل خود را در آن رباعیات نیابد. ای دل، تو به اسرار معما نرسی، در نقطه زیرکان دانا نرسی، اینجا به می لعل بهشت می ساز، کانجا که بهشت است رسی یا نرسی. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. در غرب خیام تا قرن 19 میلادی نام آشنا نبود. تنها یک بار توماس هاید، استاد پوهنتون آکسفورد، از وی در قرن 17 به حیث منجم مشهور یاد کرده بود. ریچاردز، یکی از نویسندگان انگلیسی، در سفرنامه‌اش می نویسد که شهرت گفته خیام در اروپا و امریکا به سبب ترجمه رباعیات وی توسط ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی است. اگر ادوارد فیتزجرالد رباعیات خیام را در سال 1859 میلادی نشر نکرده بود، بیگمان خیام تا این اندازه در میان مردم جهان مشهور نگشته بود. گفته می شود که غربی ها خیام را بیش از حافظ و سعدی می شناسند و این دلبستگی به اندازه است که کلوب ها و انجمن های را به نام او در جهان به وجود آوردند و همه سال از وی تجلیل می کنند و حتی حفره در کره ماه را خیام نام گذاشتند. جرالد در سال 1809 در بریتانیا به دنیا آمد و در سال 1883 درگذشت. وی نویسنده و متفکر بود، اما آدم ناموره نبود. جرالد یک نسخه از رباعیات خیام را از دوستش به امانت گرفت. چون فارسی نمی‌دانست، شروع کرد با آموزش این زبان. وی پس از آن که در این راه زحمت کشید، رباعیات خیام را ترجمه کرد و به ناشر سپرد. ناشر از گرفتن رباعیات خیام پشیمان شد و جرالد با پول خود آن را در 250 نسخه چاپ کرد، اما به فروش نرفت. چیزی نگذشت که ترجمه جرالد کشف شد و آوازه این رباعیات در محافل ادبی غرب منفجر شد و مردم به عظمت رباعیات خیام و ترجمه فیتزجرالد پی بردند. پس از آن این ترجمه در طول 1.5 صده تا 1.5 هزار بار با تیراژ بلند چاپ گردید. البته رباعیات را که جرالد ترجمه کرده 151 تا بودند. در مورد تعداد رباعیات اصلی عمر خیام نظریات مختلفی وجود دارد و از 14 تا 300 رباعی را از وی می دانند، اما بدون تردید شمار رباعیات جعلی در میان این رباعیات زیاد است. به هر حال چیزی که ترجمه رباعیات خیام را بها می دهد، اندیشه های سیال، تفکر محکم و ریخت با حال و مناسب خود رباعیات خیام است. اما ترجمه شعر کار ساده نیست و خصوصاً رعایت امانت لفظ و معنا و انتقال تمام اجزای مفهومی و معنایی یک مصرع از یک زبان به زبان دیگر خیلی کار دشوار هست. برجهیت کار ادوارد فیتزجرالد که امروزه به نام خیام ثانی در غرب شهرت یافته در همین است که وقتی یک انگلیسی زبان این ترجمه ها را می خواند، مثل این است که متن اصلی را می خواند. به خاطر کلام و اندیشه خیام و یادی از مترجم پرنبوغ انگلیسی ادوارد فیتزجرالد، این برنامه را با چند تا ربایی حکیم عمر خیام به پایان می رسانیم. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چی رسد، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حال خوش باش و عمر برباد مکن. برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دم بشادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. چون حاصل آدمی در این شورستان، جز خوردن غصه نیست تا کندن جان. خرم دل آن که زین جهان زود برفت، و سوده کسی که خود نیامد به جهان. دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار فنا خواهی رفت. می نوش ندانی ز کجا آمده ای، خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت.
اگر خورشید گردونم و گرد سر راسم، اگر خورشید گردونم و گرد سر راسم، گدای حضرت شاه گدای حضرت شاهان، گدای حضرت شاهان، گدای حضرت شاهان، گدای حضرت شاهان. سپای غم و با لشکر احمد ای، ما بدی جان پیش و تو جامد ای، از بد حادثه شام گدای حضرت شام، حضرت شام شام گدای شام.
Show.